جلسه نهم از مبحث خودآگاهی، آغاز حرکت و قدرتمندی، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در روایات عدم توجه به خیشتن و عدم خبر داشتن از خود خیلی مذمت شده. نمیدونم با اینکه ما این چند روز همش درباره اهمیت و راهکارها و آسیب شناسی برای موضوع خودآگاهی صحبت کردیم، هنوز جا داره که برخی از این روایات رو مرور کنیم. نمیدونم چرا در دین اینقدر موضوع خودآگاهی بهش توجه شده. این روایات رو میخونم، شما خودتون قضاوت بفرمایید. میفرماید که کفا بالمرء جهلن یجهل بنفسه. برای اینکه یه آدمی نادون باشه همین بسه که خودشو نشناسه. یا میفرماید اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه. بزرگترین نادانی این استش که آدم خودش رو نشناسه، از خودش خبر نداشته باشه. یا میفرماید من جهل نفسه کان به غیر نفسهی اجهل. کسی از خودش خبر نداشته باشه، نادان باشه نسبت به خودش، کتاب وجود خودش رو نخوانده باشه، این نسبت به بقیه امور عالم نادانتر خواهد بود. دیگه روایات در این زمینه خیلی زیاد هست. این مذمت کافیه برای اینکه انسان متوجه بشه که دین چقدر اصرار داره به خودشناسی. ما اگر یک معرفی از دین اسلام داده باشیم به مردم جهان که آقا این دین یه دینیه که بر خودشناسی اینقدر تأکید میکنه، والا به خدا چهره دین در جهان چهره زیبایی میشد. چهره دین چهره ای میشد که همه دنیا مشتاقش میشدن. حالا بدون اینکه بخوایم شرح و بسط فراوانی بدیم، یکی از راهکارهای خودشناسی محاسبه نفسه که حالا امروز یا فردا یک مقداری در موردش با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. شما همین محاسبه نفس رو به مردم جهان معرفی کنید و اهمیتش رو بگید توی دین چقدره، واقعا برداشتشون از دین چه خواهد شد. تمام اندیشمندان و هوشمندان عالم در هر رشته‌ای احترام به این دین خواهند گذاشت. واقعا ما باید کاری بکنیم که این دین طوری شناخته بشه که ما هو حقه، نه اینکه الکی بخوایم اینجوری معرفیش کنیم، که بگن آقا دین یک مقوله است مال باسوادا، مال روشنفکرا، مال متجددین. این کلمه متجدد یعنی چی؟ نوگرا. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد حق همیشه جدیده. بعضیا نوگران، همه نوگراها عاشق دین میشن. در موضوع محاسبه نفس شما وقتی که میرید تو مدیریت و برنامه‌ریزی، میرید توی برنامه‌ریزی راهبردی مطالعه میکنید، هر چه پیشرفت میکنه این دانش، راه‌های ارزیابی عمل کرد، راه‌های بررسی آنچه که تاکنون انجام گرفته پیشرفته تر میشه. هیچ وقت نمیگن دیگه جدیدن کسی گذشته یا عمل کرد یا وضع موجود رو بررسی نمی کنه. جدول استبلیوتی توی برنامه‌ریزی راهبردی، نقاط ضعف، نقاط قوت، تهدیدها، فرصتها. حالا تهدیدها و فرصتهای کمی بیرونیه، اون نقاط ضعف و قوت رو آدم باید بررسی بکنه. این پایه یک برنامه‌ریزی دقیقه. نمیتونه آدم جدول استبلیوتی رو درباره خودش پیاده نکنه. نمیشه. البته بله، اخیراً تفکر استراتژیک میگه که از تو این جدول به صورت معادله ریاضی ممکنه چیزی در نیاد، ولی باید بدون اینا رو. یعنی کسی که متفکر قدرت تفکر استراتژیک داره، راهبرد میتونه راحت تولید بکنه، استراتژیست اساساً از نظر فکری موقعی که تولید راهبرد میکنه نمیاد جمع‌بندی بکنه این 4 تا عنصر رو، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید ها رو، بلکه اینا رو که میشنوه یه دفعه یه راهبرد ارائه میده و اون راهبرد صائبه و به نتیجه میرسه. حالا به هر حال چرا اینقدر دین تأکید داره به مطالعه، به مطالعه خود، به ارزیابی خود؟ چرا اینقدر حتی مطالعات راهبردی که حالا الان فرصتش نیست دوباره به این موضوع پردازیم، به بررسی نقاط ضعف اهمیت میده، به بررسی نقاط قوت اهمیت میده؟ دوستان من، راههایی که دین پیشنهاد میکنه، دستوراتی که دین میده، آدمهایی که اهل تفکر راهبردی نیستن نمیفهمن اینا یعنی چی. شعورشو نداره بفهمه مثلا این مقوله ها چقدر اهمیت داره. اسلام خیلی ساده میگه که مثلا برو نماز تو به جماعت بخون. میدونی یعنی چی؟ برای اداره جامعه، برای جلوگیری از رانت، برای جلوگیری از فساد، برای ایجاد شغل، برای اینقدر. آدم وقتی راهبردی نگاه میکنه به دستورات ساده دین، دفعه یه دستور میده مثل حجاب، دفعه یه دستور میده به نام همسایه داری، بزرگترین معضلات عالم که بشر الان توش گیر کرده، تو علوم انسانی اندیشمندان کم کم دارن بهش میرسن، گیرای اساسی رو نگاه میکنین توی دین میبینی با 4 تا دستور ساده اینا رو شروع کرد برطرف کردن. شما وقتی میرید پیش متخصص قلب نمیگه آقا برای اینکه قلب خودتو سالم نگه داری باید 8 سال مثل من درس بخونی. میگه نه آقا روزی 20 دقیقه دوندگی داشته باش، این غذاهای پرچرب اینجوری هم نخور، استرس هم نداشته باش. نباید بهش بگی که تو 8 سال رفتی درس خوندی، تخصص گرفتی، با این همه هوش و استعداد این ستا رو بگی. این ستا رو مثلا مامان بزرگ منم میگفت. بله، مامان بزرگای وقتی یه حکمتی دارن، یک دریافتی دارن از طبع بشر، از فیزیک انسان، حتی یه 4 تا نصیحت میکنن، 100 تا پزشک به اون نرسیدن به این سادگی. بله، این پزشک باید بره 8 سال درس بخونه، اگر مریض شدی بتونه جراحی کنه قلب تو رو، بتونه برای بیماری های خاص دوایی تهیه بکنه. ولی نتیجه این 8 سال درس خوندن و این همه تخصص ممکنه رسیدن برای رعایت بهداشت، ممکنه به 4 تا دستور ساده برسه. باید هم اینطور باشه در تربیت فرزند، به 2-3 تا دستور ساده میرسی. آقا باید بریم متخصص تعلیم و تربیت بشیم تا فرزند تربیت کنیم؟ نه خیلی، نه خیلی ساده است. در صورت با قلب 2-3 تا دستور ساده بود دیگه، الان اطباء میدن مدام، هر جایی رو شما دقت کنید 2-3 تا دستور ساده میدن، ولی همه میدونن این دستورات حکیمانه است. در ارتباط با تربیت 2 تا دانشجو کارشناس ارشد تو دانشگاه تهران اومدن گفتن که ما بالاخره بعد از چند سال ازدواج میخوایم بچه دار بشیم، نگران تربیت فرزندیم، به این دلیل تا حالا تأخیر افتاده. گفتم آخه یعنی چی نگران تربیت فرزند؟ تربیت فرزند کار خیلی دشوار و پیچیده ایه. اون بله حساسه، اینا داشتن اهمیت میدادن. بهشون عرض کردم که تربیت فرزند خیلی ساده است، پدر به مادر محبت داشته باشه، اینو بچه ها حس میکنن، و مادر به پدر احترام بگذاره. این دوتا اولویته، بقیه حرفای خوبم فراوانه، ولی این دوتا اولویتو گفت سرمو بشکن نرخمو نشکن، این دوتا اولویت رو دست ازش بر ندارن، بچه خوب تربیت میشه، کار دیگه نمیخواد بکنه. مادر سعی بکنه با اطاعت از پدر، پدر رو گرامی بداره مثل یک پادشاه. پدر سعی بکنه با محبت و مهربانی نسبت به مادر، مادر رو محبوبه خانه، محبوبه اول خانه قرار بده مثل یک ملکه. محبت به مادر اولویت در بین همه هر توصیه های خوب، احترام و تواضع به پدر یک اولویت در بین همه مثلا نسخه هایی که میپیچند و توصیه هایی که میکنن. ما اینو مثلا در چندین جلسه پیش جمعی از آدم های کار کرده در حوزه و دانشگاه یادم 100 و خورده این روانشناس جمع شده بودن که بخواستیم به نتیجه برسیم که آقا به یکی دو تا توصیه ساده بکنیم برای دانشگاهیان برای بهبود مثلا وضعیتشون و این حرفا سر موضوع ازدواج. خیلی ساده است این، ولی انقدر حساب شده است. همه اون اساتید محترم نشستن بنده خدمتشون اینو عرض کردم به عنوان یک طلبه‌ای که یه گزارشی بدیم، یه جنبندی، نتیجه‌ای بگیریم که بسیاری از ناهنجاری‌ها در خانواده آیا ناشی از این هست یا نه. اصلا پسر دیر ازدواج میکنه، میبینی ناشی از اینه. این رعایه همین دو تا اصل ساده خوب رعایت نشده، یا ازدواج جوونا به طلاق و دعوا به سرعت کشیده میشه، میبینی ناشی از همینه. همین دو تا رو ساده رعایت نکردن، به حدی که یعنی راحت دارم رفتار یا پسر یه دانشجویی رو میبینه همینطور میتونه پیش بینی کنه، یعنی برآوردی داشته باشه که این حتما شما مادرتون اخلاقش اینجوری میگه. حاج آقا کجا فهمیدی؟ فکر می‌کنی من علم غیب دارم؟ میگم نه، این خیلی ساده است. اینا از همه از چی در میاد؟ از محاسبه نفس. ببخشید، محاسبه نفس یکی از راه‌های خودآگاهیه. از خودآگاهی، اصل این که آدم نسبت به خودش غافل نباشه. من دارم چیکار می‌کنم؟ چقدر شیک و پیشرفته است این موضوع تأکید دین بر خودآگاهی. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید لا یقم محسمتو. ببینید این وقتی که ساکته یعنی آدم غم انگیز و دمق و خودخوری نیست، این همیشه در سکوتش داره تفکر میکنه، داره به خودشناسی میپردازه، ارزش تفکر او معلومه. من توی یکی از فرودگاه‌های کشورهای اروپایی می‌خواستم برم ببینم نمازخونه داره اینجا توی این کفرستون مثلا نمازخونه هست. کمی پرسیدم، پرسجو کردم، حالا نمی‌دونم اکیام باید بپرسیم ما. بالاخره بعضیا که لباس اونجا رو داشتن از شرکت‌های هواپیمایی بودن گفتم، گفت اتاق تفکر می‌خوای؟ گفتم آره همون. مثلا رفتیم دیدیم مسیحی یه طرفش وایساده، نمیدونم اونه که یه طرفش وایساده، یه گوشش هم یکی سجاده انداخته داره نماز میخونه. بله، نماز یعنی لحظه تفکر، تفکر در خیشتن. شنیدید میگن عرفا، اهل معرفت، فلانی عارفه، اینا 50% بلکه بیشتر یعنی خودشو میشناسه. عارف یعنی کسی که خودشو میشناسه. روایت هست، حالا من گذاشته بودم انشاءالله برای فردا برای شما قرائت کنم. خب یه بعد اجتماعی هم داره این بحث خودآگاهی. پس خودآگاهی یک مقوله بسیار پیشرفته است و اگر کسی خودآگاه باشه کم کم مطالعه بکنه خودشو، این کم کم به یک درک راهبردی میرسه. حالا راهبرد چیه و اینها، حالا نمیخوایم توی اینجور اصطلاحاتی که جدید باب شده وارد بشیم و بخوایم جزئیاتش رو به ادبیات امروز بحث کنیم. من خلاصه بگم بدون به کارگیری اینجور ادبیات، کسی تا خودش رو خوب نشناسه حکمت دستورات خدا رو نمیفهمه. این که پیامبر فقط مأمور نیست کتاب به آدم یاد بده، کتاب یعنی قرآن، قرآن خیلی عظمت داره، ولی ببینید اندازه عظمت قرآن کنارش خدا چی میاره. یعلمهم الکتاب والحکمه، باید به اینها کتاب و حکمت آموخته بشه. کتاب که یعنی معلومه دیگه، کتاب خدا. حکمت یعنی چی که اومده کنار کتاب؟ بارها در قرآن این تکرار شده، حداقل 4 مرتبهش. جدا از اینکه خود کتاب هم حکیم است، خدا هم حکیم است، پیامبر هم حکیم است، هر کی حکیم است پیامبر نیست هم در حد پیامبران در قرآن احترام گذاشته شده، اصلا در روایت میفرماید کاد الحکیم ان یکون نبی. یا خب یا رسول الله حکمت چیه میخوای به ما یاد بدی؟ فرماید حکمت اون درک عمیقیه که تو خودت از هستی و وجود خودت و عالم پیدا میکنی وقتی که خدا به دستور میده سری تکون میدیم یا درسته، کارش درسته، خیلی هوشمندانه بود. تایید کردی؟ بله. مگه تو بزرگتر از دین خدا هستی که تایید میکنی؟ آخه باید یه کسی بزرگتر باشه، خودش یه فهم عمیق باشه تایید داشته باشه تایید بکنه. حکمت همینه. آقا معلم که دیکته رو صحیح میکنه یا انشاء رو داره گوش میده که نمره بده، این خودش از دانش آموز بیشتر میفهمه دیگه. نمیخوام بگم ما بیشتر از قرآن باید بفهمیم تا قرآن رو تایید کنیم، ولی ما وقتی که میخوایم دین رو تایید کنیم باید خودمون حکمت داشته باشیم. گوش میدیم میگیم عجب، عجب دقیق، فوق‌العاده بود، عجب. این یعنی حکمت. یعنی تو خودت قدرت ارزیابی داری. و این حکمت از کجا به دست میاد؟ از مطالعه خیشتن، از مطالعه خود، از نقاط ضعف خود. و این یه روزی که دو روزه نیست تا دورت بگردم، این باید یه مدتی ممارست باشه. آدم یکی دو بار عیب خودشو ببینه که حکمت پیدا نمیکنه، درک راهبردی پیدا نمیکنه. هی باید بره از اول نگاه کنه تا آخر، از اول مرور کنه تا آخر، هی از اول پس چرا اینجوری من نتیجه نگرفتم، این چند وقت همینجوری مونده این عیب من، این هی مطالعه کنه، هی مرور کنه، هی مرور کنه. تو کشور ما، جامعه ما گفته میشه که مطالعه اصلا سطحش و مقدارش پایینه. بله، یکی از مطالعاتی که سطح و مقدارش پایینه مطالعه خیشتنه، اونم سطحش پایینه. وقت مسجد و نماز رو گذاشتن برای چی؟ مطالعه خیشتن. وقت میفرماید هر روز باید این مطالعه انجام بگیره. حالا برخی از آدابش و برخی از روشهاش هست، یکیش محاسبه نفسه. میفرماید لیس من نام من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از دوستان ما اهل بیت نیست کسی که هر روز خودش رو حساب نکنه. آقا امام صادق دورت بگردم، آخه محبت شما چه ارتباطی به محاسبه نفس داره؟ ما رو چرا بیرون میکنه از حسینی خودت؟ حالا محاسبه بعدا، ما که شما رو فعلا دوست داریم. میفرماید نه، تو نمیتونی دوست ما باشی اگه خودتو وارسی نکنی. بابا حالا بعدم وارسی میکنیم، شما اصلا داری ما رو بیرون میکنیم. لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، هر روز خودشو محاسبه نکنه از ما نیست. چرا؟ چون بدون محاسبه نفس نمیتونه به خودشناسی برسه. بعد خلل و فرج خودشو پیدا نمیکنه. بعد ابلیس این گوهر رو ازش میدزده. حالا یکی از حکمت‌های محاسبه نفس و که حالا بازم محاسبه نفس یکی از راه‌های خودشناسیه. خودشناسی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. قبل از این که اون مسئله رو عرض بکنم که انسان اگر دقت نکنه، ممارست نکنه، در دراز مدت نمیتونه متوجه بشه و به طور مداوم نمیتونه عیبای خودش رو متوجه بشه. چرا نمیتونه عیبای خودش رو متوجه بشه؟ این رو در یک سری از آیات قرآن و روایات خدمت شما عرض خواهم کرد. ولی قبلش یه نکته هم بگم، بعد اجتماعی هم داره این خودآگاهی. این خودآگاهی که ما از روز اول صحبت کردیم جنبه سلبی داره، جنبه ایجابی داره. برای جامعه هم قابل تصوره. یعنی چی؟ یعنی مدیران جامعه و افرادی که اصلا در جامعه هستن، همه اینو موظفن، به ویژه مدیران جامعه، باید یه خودآگاهی اجتماعی داشته باشن. ما چی داریم؟ چه آدمای بدی داریم؟ چه آدمای خوبی داریم؟ باید به این خودآگاهی آدما برسن. مدیری که استعدادهای کشور رو نمیشناسه میگه ما جز آبگوشت بزباش نمیتونیم درست بکنیم. یکی از مدیرانی که الان توی جمع ما هستن به بنده میفرمودن ما زمان جنگ هم می‌خواستیم یه دونه لوله مثلا خمپاره درست کنیم تو بعضی از کارخونه هامون، می‌رفتیم می‌گفتیم آقا فلان کارخونه درست کرده، قبول نمی‌کرد، میگفت ما نمی‌تونیم درست کنیم، میگفت آقا درست کردیم، شما فقط اجازه بدید این خط تولیدش راه بیفته، میگفت نه ما قبول نداریم. آقا چی رو قبول نداری؟ ما نمی‌تونیم درست کنیم. میگم آقا درست کرده. یکی از مدیرانی که الان تو جمع ما هستن میفرمودن که قطار دیگه تو محاصره ها دوران دفاع مقدس، گفتن موتور قطار چند تا از کار بیفته و نمیدونم چطور بشه، نمیتونیم تعمیر کنیم و محدودیت هایی که گذاشتن و اینها. قطار رو گذاشتیم از همه دانشمندا مهندسا درخواست کردیم که آقا بیاید ببینید میتونید این قطعه رو بسازید، موتور قطار لوکوموتیو. چند تا استاد دانشگاه اومدن گفتن آقا این کارا چیه میکنیم، ما نمیتونیم. بعدشون میفرمایند ما با چند تا دانشجو تا چند ماه اینو ساختیم. یعنی خودآگاهی اجتماعی نیست. حالا اینا دیگه مثال هایی که ما جوش میخوریم، یعنی حرصمون در میاد. مقام معظم رهبری مثال میزنم، میفرمایند من وقتی که در مورد سلول های بنیادین یا برخی از این دانش های پیشرفته صحبت میکنم، دانشمندای از خود ما کشور ما میان دلسوزانه به من میگن که اینو تو سخنرانی عمومیشون فرمودن ها، دلسوزانه میگن آقا اینا رو بهتون گفتن شما رو دارن گول میزنن، ما نمیتونیم. میگم چی رو نمیتونیم؟ شده. بعد میگم آقا اینا رو ببرید اونا رو ببینن. ناباورانه ما میتونیم. ببینید خودآگاهی بخشش برمیگرده به دیدن توانمندی های خود، بخشش هم برمیگرده به دیدن نقایص خود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر بدونن که هر قانونی تصویب میکنن چه زمینه های راندخاری تولید میکنه، یکم کمتر قانون تصویب میکنن، یه جور دیگه قانون تصویب میکنن. خیلی از این قوانین ایجاد رانت میکنه. نه آقا ما رانت قانون گذاشتیم جلوی ظلم رو بگیریم، جلوی رانتخاری رو بگیریم. خب نمیشناسی خودتو دیگه، برو بدنه رو نگاه کن ببین چه خبره. این میاد میرسه به دست مدیران اجرایی، چرا اینجوریه؟ چون برخی از مدیران از تفکر راهبردی برخوردار نیستن. عمق استراتژیک یه قانونی رو که گذاشتن در مقام عمل توی جامعه نمیتونن ارزیابی کنن، یا خودشون از پایین به بالا نیومدن، خاک صحنه به قول تئاتریا نخوردن بیان بالا که کم کم رشد کنن بیان بالا. بعضیا ما ز بالاییم و بالا میرویم هستن، از پایین رشد نکردن بیان بالا دارای تجربه کافی باشن. حالا این از پایین رشد کردن به بالا و دارای تجربه کافی بودن عمومیت نداره، بعضیا واقعا افراد با استعدادی هم تو جوانی هم میتونن به خیلی چیزا برسن، ولی بالاخره خودآگاهی. مثلا در آیه قرآن که چندی پیش با هم دیگه اینجا مرور کردیم که علامه طباطبایی بحث خودآگاهی و معرفت نفس رو ذیل این آیه مطرح میکنن، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، برید به خودتون بپردازید. همه این آیه رو اخلاقی فردی ترجمه میکنن. علامه طباطبایی یه جمله دارن ذیل این، یعنی واقعا آدم علامه رو تقدیر میکنه. شهید مطهری میفرمود 100 سال آینده تفسیر علامه شناخته میشه. دقیق این سخن بسیار دقیقه. مثلا این سخن علامه طباطبایی شما اصلا باور نمیکنید قبل از انقلابشون کی بوده این حرفو تو تفسیر المیزان تو گوشه خونهشون تو قم نوشته. علیکم انفسکم زیلش می نویسه که این خطاب شاید به فرد نیست اصلا که مؤمن برو خودآگاهی پیدا کن، این خطاب به جامعه ایمانیه که جامعه ایمانی برو استعدادها و توانایی‌های خودت رو در جامعت شناسایی کن. وقت در اون صورت هیچ کس نمیتونه به شما ضربه بزنه، دشمنان نمیتونن به شما ضربه بزنن. این پیشرفته ترین حرفای مقام معظم رهبری که همه عالم تایید میکنن، عجب این رهبر هوشمند این حرفا رو میزنه. علامه طباطبایی میفرماید این اصلا یه دستور اجتماعی، علیکم انفسکم، به جامعه است. جامعه برو استعدادهای خودتو بشناس. در دفاع مقدس به زور جنگ ما استعدادهای خودمونو شناختیم و یه خطی هم بود از اول جریان دفاع مقدس، ما نمیتونیم و نمیکشیم و اینها. الان مسئولینی که در جلسه حضور دارن، کسانی که این خاطرات دردناک رو مطرح میکنن که ما مواجه بودیم با کسانی که نمایندگان تفکر ما نمیتوانیم بودن، نمیذاشتن، در حالی که میشد خیلی کارا رو کرد و خیلی کارها انجام شد. دزدکی دزدکی الان هستن مسئولین محترم همین جلسه، آقا دستگاه آورده بودن برای هور که نیها رو بتونه ببره جاده باز کنه توی هور، جاده یعنی راه آب توی هور باز بکنه. ژاپنی پیشرفته ترینش رو آورده بودن، با چند متر از بین میرفت دستگاهش. بعد همین بچه ها اومدن توی کارگاه های خودشون درست کردن. نی با چه قطری، با چه عمقی، در انواع به اصطلاح عمق آب، عمق کم، عمق بالا، تانک بذار روش ببر. دستگاه های ژاپنی ابدات کی بتونن این کارو بکنن؟ بعد عملیاتی انجام دادن، تمام جهانیان موندن آقا اینا چجوری این کارو کردن؟ به زور جنگ. همون تفکر توی این 8 سال دولت اخیر چه بلایی به سر کشور آوردن. بعد بعضی ها فکر میکنن ماها مثلا چی سیاسی بازیم، نه ما به سیاست چی کار داریم، ما چی کار داریم کی مدیر بشه کی مدیر نشه، ما به دین کار داریم. بعد اینا جزء دینه، میگه استعدادهای جامعه خودتو بشناس. این قرآن به ما میگه و من قرآن نخونم بالا منبر بعد چه خاکی به سرم بریزم؟ بعد چی رفتم طلبه شدم؟ علیکم انفسکم، برو استعدادهای خودتو بشناس. ببین خودآگاهی اجتماعی آدم پیدا بکنه که ما چه قدرتی داریم، چه امتیازاتی داریم. همونجوری که ابلیس اجازه نمیده آدم خودآگاهی پیدا کنه و آدم رو در جریان خودآگاهی دچار اشتباه میکنه، همون جور این ابلیس ها، همین که حضرت امام فرمود شیطان بزرگ آمریکاست. بی بی سی و وی او ای رو باز بکنی کاملا تو رو از خودت مایوس میکنه و یه آثار شومی در تو باقی خواهد گذاشت بلنشی بدی. یا مایوس میکنه یا مغرور، یا مایوس و یا مغرور. یه روز اینجا صحبت کردیم که اینا آسیب ها و آفات و بعضا موانع خودشناسی هستن که آدم عیبای خودشو ببینه، مایوس بشه، توانمندی های خودشو ببینه و امتیازات خودشو مغرور بشه. الان هر دو تا خط توی به اصطلاح جریان فضای اداره افکار عمومی توسط دشمنانمون داره دنبال میشه که حالا بگذاریم. پس تا اینجا این حرف ها رو که سعی کردم با حرف های روزهای قبل متفاوت باشه، به عبارت دیگری از این جهت، از این زاویه این حرف ها رو با هم دیگه گفتگو کنیم که دین ما چقدر دین پیشرفته، شیک، دقیق و چقدر دین جالبیه که به ما در زندگی فردی و در زندگی اجتماعی چی میفرماید؟ میفرماید برید توانمندی های خودتون رو بشناسید، برید نقاط ضعف خودتون رو بشناسید تا بتونید اینها رو برطرف بکنید. توی کشور ما که اتفاق شومی افتاده، بنده فکر کنم نمیدونم کس دیگه هم از مقام معظم رهبری، البته یکی دو بار من شنیدم از امام دوباره به یه تعابیری، اون زمان امام مثلا این مشکل زیاد نبود، من کسی رو نمیبینم بگه بابا این کبیره تر از همه گناه هاست. یک اتفاق شوم، خیلی زشت، خیلی کثیف، خیلی بد تو کشور ما افتاده، هیچکی هم نهی از منکر نمی کنه، اصلا بدشون نمیاد. اون چیه؟ تفکیک جامعه به اصلاح طلب اصولگرا. دروغه. این برای خفقان روانی جامعه است. چرا تا حرف بزنی یه نفر از اون بر انتقاد کنی این اصولگراست، تخترش میکنه. تا مثلا یه کسی از مثلا نزدیک به مواضع خودت ببینی بخوای انتقاد کنی این که اصولگراست، تو چرا حرف میزنی؟ آقا نزن، آقا نه این بر انتقاد کنیم نه اون بر. انتقاد اون بر مسموع نیست، انتقاد این بر مجاز نیست. خب یک مسخره بازیه چیه؟ تو رو خود خفقان روانی ایجاد کردید. حالا یه باند سیاسی تو کشور اصلاح طلب هستن، باشه هر کی دلش میخواد اسم خودشو اینی بگذاره. گفتن هر کی غیر ماست میشه اصولگرا. من میبینم مثلا متفکران و اندیشمندان جامعه فراوانن در حوزه در دانشگاه، جرأت حرف زدن ندارن. چرا حرف نمیزنی؟ مگه تو نمیدونی این خلافه؟ میگه آقا به ما میگن فلان، ولمون کن، خفقان روانی دیگه. البته این غلطه، کسی به ترس از این خفقان روانی، ولی دروغه. الان دولت جدید بخواد تشکیل بشه، خب با نقد و انتقاد باید خیلی از مشکلات حل بشه بره جلو دیگه. اصلا دولت خوب یعنی چه دولتی؟ دولتی که بشه ازش انتقاد کرد دیگه. من یه جایی رفتم توی جمع فرهیخته روایت خوندم، روایتی که چند روز پیش اینجا هم خوندم این روایت رو. بعد گفته بود آقا از شما یه آخوند اصولگرا انتظار نداشتیم اینقدر روشن فکرانه حرف بزنی، فکر کنیم. عجیبه بابا خدا، این خفقان روانی است. یه برچسب میزنن. روایت چی بود؟ گفتم آقا جوان مذهبی که اخلاقش، ایمانش، عبادتش خوبه، پیغمبر میدید ازش خوشش میومد، میفهمون کار چی بلدی؟ میگم من کار خاصی بلد نیستم، برای اینکه پول در بیاری پول در بیارم. آقا میفهمون سقط من عینی، از چشم من افتاد. میگفتن چرا اینکه آدم مؤمن نمازخونیه؟ میفهمون میترسم از ایمانش ارتزاق بکنه. و هم گفت آقا شما آنکه آخوند حزب الله یاسین حدیث عجیب بود بخونی. گفتم تو تا حالا کی منو دیدی؟ کی سخنرانی گوش کردی اصلا؟ گفت هیچ وقت، چون شما مال اون وری، ما مال این وریم. یعنی شاه و دیکتاتورهای بزرگ هم این خفقان نمیتونن تو جامعه ایجاد کنن. دو قدمی ما داریم با هم زندگی میکنیم، یه مرتبه نیومده این ور. دانشجو اومده میگه آقا اصلا مامانم گفته فلان دانشگاه نرو، چون فلانی هفته یه بار میاد اون دانشگاه. آقا حالا اینجا 30,000 تا دانشجو داره، من هفته یه بار میخوام، نه یا پیش من برو همون بر برو. آدم یاده چی میفته؟ پنبه بذار تو گوشش زمانه. بعد میگید اون دوران دوران جاهلیت بود. این جاهلیت مدرن که خیلی کثیف‌تره که نمیذارن آدم راحت از اون بر خوبی بگه، از این ور عیب بگه. آقا تو مال این وری، اون ور خوبی نگو. اون جبهه تقریبا جبهه مسخره بازی یا چی در میاری؟ یه نفر بود به نام عبدالله، ریشه قرآنیشم بگم نگید این طلب سلیقه سیاسیشه، ولی شما قرآنیشو ببینید که این که من میگم دو قطبی سازی کثیف‌ترین کاره، دو قطبی سازی دروغین، ریشه قرآنیشو ببینید. یه نفر در تاریخ اسلام بلند شد به نام عبدالله ابن ابی، تو سپاه پیامبر، سپاه پیغمبر رو به دو قسمت تقسیم کرد. واقعیت هم داشت، ولی دو قطبی سازی جنگ روانی روش درست کرد. گفت آقا ما دو گروهیم، مهاجرین و انصار. برگشتیم مدینه، ما انصار مهاجرین رو بیرون میکنیم. تنها باری که پیامبر اکرم قهر کرد با ملت و امت خودش، رحمتا للعالمین، نزدیک 24 ساعت صحبت نکرد دیگه با مردم. بعد شروع کرد مجازات کردن. شبی که بعد استراحت میکردن حرکتشون داد، میگودن یا رسول الله چرا ناراحت شدی؟ ندیدید می چی گفت؟ بعد سوره منافقین نازل شد. الان شیعه و سنی همه میدونن سوره منافقین درباره عبدالله ابن ابیه. بعد تا روز قیامت نماز جمعه تشکیل میشه، شما باید این سوره منافقین تو نماز جمعه بخونید. دو قطبی سازی خیلی کثیفه، رعب ایجاد میکنه. از اولین نتایجش هم چیه؟ نمیتونی نقاط ضعف و قوت خودت رو راحت بررسی کنی و ارزیابی کنی. نمیتونی این کارو بکنی. بعد دیگه فایده نداره. نمیشه زندگی کرد. در فرد ابلیس یه مکائدی داره که فرد به خودش نرسه. در جامعه ابلیس یه مکائدی داره که جامعه به خودش نرسه. ما توانمندی هایی داریم. اصلا ما یه ملت هوشمند و برتری از نظر تاریخی نباشیم که هستیم. اصلا از آینده ما رسول خدا و از گذشته ما رسول خدا تقدیر خاص نکرده باشن که کردن. اصلا تو آیات قرآن از ما ایرانی ها در مورد آینده اون حرف خوبی زده نشده باشه که گفته شده. آیاتش هست که آقا این آیات در مورد ایرانی هاست. اصلا تو این تجربه 40 سالمون برتری خودمون رو در مدیریت راهبردی کلان در عالم نشون نداده باشیم که دادیم، نشون دادیم. همه میدونن، میگن تو این 40 سال منازعه ایران و آمریکا، درک راهبردی ایران بالاخره انقدر به طور کلانش خوب بوده که آمریکا تو منطقه ضعیف‌تر شده تو این 40 سال روز به روز و ایران قوی‌تر شده. شده یا نشده؟ با این همه معاصره آمریکا که ما رو قوی‌تر نکرده که مستقیم بیاد کمکمون بکنه. پس ما هوشمندتر از اوناییم. آقا یه جلسه‌ای بود علمایی، ببخشید من دیگه حالا اینو صریحاً میگم، همه هم خط و ربط خوب، چند سال پیش عرض کردم تو این 40 سال آمریکا از این 5 نقطه، مثلا نفوذ سیاسی، نفوذ اجتماعی فرهنگی، نفوذ نظامی که مثلا هژمونی نظامی داشته باشه و با حتی که تأثیر گذار باشه، 5 تا موضوع رو عرض کردم. تو این 5 تا موضوع آمریکا تو این 5 سال قوی تر شده یا ضعیف‌تر؟ گفتن که ضعیف‌تر. گفتم آمارش هست، همه هم شما آدم های مطلعید، آمریکا واقعا ضعیف‌تر شده. ایران تو این 5 تا موضوع قوی تر شده یا ضعیف تر؟ گفتن خب قوی تر شده. گفتم آمارش هم هست، همه خودتون میدونید دیگه. گفتن بله. گفتم پس بریم به مردم بگیم ایران از آمریکا قوی تره، به دلیل اینکه این مسیر رشد رو داره طی میکنه و اونا مسیر سقوط رو دارن در مقابله با ما، حتی مستقل از ما هم همینطوره طی میکنن و ما در اداره راهبردی جامعه هوشمندتریم از اونا. آقا تو جلسه بعضی از رفقای ما برگشتن گفتن ما نمیتونیم اینو بگیم، اونا خیلی حساب شده کار میکنن. گفتن لا اله الا الله، دوباره از اول میگم، تو این 40 سال ما قوی تر شدیم تو این 5 شاخص یا نه؟ گفتن بله. اونا ضعیف تر شدن یا نه؟ گفتن بله. خب گفتن این الکی اینجوری شده یا ما این کارو کردیم؟ یه عواملی تو ما بوده دیگه، پس ما باهوشتر عمل کردیم. نه ما نمیتونیم، اونا خیلی اتاق فکرایی دارن. بابا دوباره بریم دوباره بررسی کنیم. میگم بابا اصلا اینا هیچی، روایت که داریم خدا دشمنای ما رو از احمقا قرار داده. بله. میگم خب تطبیقش بده، بگو آمریکا احمقه. نه نمیتونیم بگیم. چی کار کردن با تو؟ خون تو عوض کردن، تو باید بری دیالیز بشی. دیالیز فکری. دیالیز فکری میدونی چی؟ کل خونشو بکش یه خون دیگه بده، این اصلا خونش در نمیاد. بابا انتم الاعلون، شما برترید. نه نه ما نمیشه که اینجوری نگاه میکنه به اونا. بعد نمیدونم چجوری نگاه میکنه به خودش. ابلیس این کارو میکنه، با فرد هم این کارو میکنه. ابلیس به فرد هم میگه که بابا تو که نمیتونه آقای بهجت بشی، که اصلا از ذهنت هم بیرون کن، خواستش هم نداشته باش دیگه. نداره، قبول کرد حرف ابلیس رو. ابلیس نمیدونم، نمیخوام تعابیر زشت به کار ببرم، چی کار کردی ابلیس با ذهن این؟ چی کار کردی؟ چه آلودگی ریختی تو مغز این؟ الان حتی دعا هم نمی کنه که خدایا من از اصحاب خاص حضرت ولی عصر بشم. میگه گناه داره اینو بگه، بی احترامی میشه به حضرت ولی عصر اربعین اول فدا. بابا این توانمندی ها و استعدادها رو تو خودت بشناس. الان خود شماها تو رو خدا تحت مکائد ابلیس قرار نگیرید. شمایی که محبت امام حسین داری یعنی چی؟ این چه نعمتیه؟ تاریخ بشر گیر کرده به چی؟ به حسادت. اینا سخن امیرالمومنین توی یکی از خطبه های نهج البلاغه است. به حسادت قابیل به هابیل، به حسادت قابیل به شیس، شیس نبی داستاناشو حتما، به حسادت نمیدونم قوم نوح به نوح تو قرآن داستانش اومده. 950 سال بگو 1000 سال کارش نگرفت. به حسادت برادران یوسف به یوسف، به حسادت علمای یهود به حضرت عیسی، به حسادت بنی امیه به بنی هاشم، به حسادت نمیدونم دیگه، بعدش میدونی دیگه آمار دستتون هست. تاریخ بشر گیر کرده. یه قومی پیدا شدن نسبت به اولیای خدا حسادت که ندارن، هیچی خودشون رو میکشن برای اولیای خدا. بابا این خاصه، این که تو ما داری الان خاصه محبت اهل بیت، این سرمایه است، آغاز خیلی اتفاقای مهمه. بابا دین ما دین عوامانه ای که نیستش که. یه قطره عشق وجبت ده الجنه، علکی این امام دیدی چجوری توضیح داد گریه بر امام حسینو؟ فرمود این که اهل بیت از اول این همه ثواب برای زیارت امام حسین و گریه بر امام حسین گذاشتن، از این تعبیر امام اینه، اینجوری با این کلمات سرچ کن، از اول نقشه داشتن، بزن تو اینترنت امام خمینی، از اول نقشه داشتن، این کلمه رو بزن، اهل بیت این همه ثواب برای زیارت و عشق گذاشتن، از اول نقشه داشتن. نقشهشون چی بوده؟ فرمود این مایه قدرت میشه. ما تو دفاع مقدس دیدیم فرماندهان محترم دفاع مقدس الان اینجا هستن. ببخشید بذارید من صریحا بگم، اوائل سپاه تشکیل شد مگه از رو کتابهای دکتر شریعتی پذیرش نمی کردن؟ دکتر شریعتی که با عزاداری خیلی وقتا مخالفت می کرد، درسته؟ تو کشور ما مهدیه تهران رو مگه انباری نکردن؟ گفتن دیگه این گریه بازی ها بسه. دکتر شریعتیش، من اصلا نمیخوام خوبی های دکتر شریعتی بذارم کنارا، بحث های قدیمی دکتر شریعتی و شهید کافی رو نمیخوام زنده کنم، ولی میخوام فضا رو به شما بگم، واقعیت دیگه، آدم دیگه نباید این رو نگی که دکتر شریعتی شهید نشده بود. بزرگترین معلم شهید ما هوا رفت دیگه، بعدا این شهیدش رو آوردن پایین دیگه، فهمیدن آقا دیگه شلوغش نکن دیگه. بزرگترین خیابون تهران مال ایشون شد. بزرگترین تظاهرات تهران رو مرحوم کافی که بلا فاصله به شهادت رسید را انداخت، درسته؟ ایشون هم به اذعان ساواک گفتن ما با آمپول هوا با تو تصادف ساختگی ایشون رو به شهادت رسوندیم، یه کوچه هم به نامش نکردن. اوائل انقلاب دشمنی بود با روزه توسط انقلابی ها. اصلا یه فضایی بود شما، و تو اون فضا اولین سال عاشورا تاسوعا بعد از انقلاب دسته‌های عزاداری ممنوع اعلام شد. گفتن این کارا چی میکنی؟ تظاهرات حسینی، پلاکارد. امام اومد سخنرانی کرد، عزاداری رو نجات داد. امام تنها موضوعی که صحبت کرد و گفت اگر سانسور بکنید یه جور دیگه رفتار میکنم، پس معلوم میشه صحبت‌های امام هم سانسور کرده بودن، صحبتش در مورد عزاداری بوده. بعد ما بچه‌های روزه بودیم دیگه، یه خطی بود، خط اهل روزه بود، یه خطی بود اهل روزه نبود، و روزه رو شبیه مارکسیستا افیون تو دام میگفتن این حرف مارکسیستا درسته، اینا میرن روزه میخونن خودشون تخلیه میکنن. خب بعد امام قدم اولو برداشت، دفاع مقدس قدم دوم. گفتم فرماندهان دفاع مقدس الان تو این جلسه هستن، اونایی که بیشتر حسین حسین میکردن قدرتمندانه تر میزدن به خط. این موجب شد روزه پا بگیره تو کشور. عجب. پس اینجور که روشن فکرهای ما میگفتن روزه مخدره، افیونه، نمیدونم خرافاته، عجب قدرتی ایجاد میکنه، یکی گریه میکنه چه میکنه؟ الان که دیگه این مسائل حل شده است، این جوونا الان میگن تو چی داری میگی؟ گریه کنای امام حسین منطقه رو از بزرگترین اقدامات تروریستی که جهان پشتش بود نجات دادن، مدافعین حرم کلنا عباس و کیا زینب. الان این بچه ها معما تو حل گشت آسان شده، ولی بچه ها اینجوری نبوده ها. ببین اسلام چه ساده میگه تو حب حسینو داری کافیه. چی گفتیشون؟ خیلی حرف راه بردی و عمیقیه، خیلی این دارایی بزرگیه. چرا؟ ببینید آدمی که اهل خودآگاهیه، ارزش‌های وجودی خودش، ارزش‌های جامعه خودش رو میشناسه. امام میشناخت، فرمود 1400 سال است ما را با این روز منبرها و رو اسلام با منبرها و روزه ها حفظ شده، برای اینکه منبری های وقت دور ور ندارن شلوغش نکنن، فرمود منبرها رو هم روزه ها حفظ کرده است. نگفت منبر اینجوری کرده، نه تو صدقه سر اون روزه رفتی منبر داری چهار تا کلمه حرف میزنی ها. وقت هایی که ارا میرسه روشن فکر میشه، آقا این روزه ها رو جمع کنید برید بشینید فکر کنید بشناسید امام حسین. بابا این روزه ما رو وادار میکنه فکر کنیم. اصلا پیامبر اکرم فرمود حکمت به کی میدن؟ به کسی که بچه های ما رو دوست داشته باشه. بنده اصلا کارم تدریس کردن بود و بچه هایی که هم منبر ما رو دودن هم تدریس ما رو میگفتن تو اصلا به درد منبر نمیخوری، راست میگفتن. چون اصلا کلاس رو حتی توی آمفی‌تئاتری بود دو طرفه فعال اداره میکردیم، جزوه کلاسمون میشد 14 صفحه حدودا، خیلی کم، ولی واقعا همه آخر سر تو ارزیابی مینوشتن ما بیشترین بهره رو بردیم، فکر کردیم، چالش بود. اصلا یکی از دانشجو یادم تو آمفی‌تئاتر دانشگاه اون گفت شما چرا منبر میرید؟ اون چرت و پرتا چی میگه؟ خب همیشه کلاس بذار. من از تو بدم میومد، کلاس والدتو نمیگرفتم به خاطر اون منبرا، درسته؟ یعنی راحت منو تشویق میکردم برای کلاس داری. از اولم من کارم کلاس داری بوده، منبر اصلا بلد نبودم برم، کما این که الانم خیلی از ضعف ها رو داره شما میدونید. ولی من یه چیزی رو میدونم، تو مجلسی که روزه هست آقا همه خوشفهمتر میشن. اصلا یه چیزیه، سخن رسول خدا که دروغ نمیشه که. فرمود بچه های منو دوست داشته باشید خدا بهتون فهم میده. من اینو میفهمم، یه اتفاق دیگه میفته. پراکندگویی نکردیم. ببین برو ارزش‌های خودتو بشناس، ببین چی داری، بعد چی ضعف داری. خب چی ضعف داریم؟ ما ارزش خودمونو بشناسیم. بزرگترین ارزشی که داری همین محبت امام حسینه. ضعفان مال چیه؟ دورت بگردم، همین محبت رو تشدید کن. چرا هر روز نمیری در خونه امام حسین؟ تو که ضرر نکردی که تا حالا، که الان فردا دهه محرم جمع میشه، بعد چیکار میخوای بکنی؟ ول نکنی امام حسین رو. امام صادق میفرمون چرا هر روز نمیرید کربلا؟ گفتن آقا ما چجوری آقا هر روز بنشین بریم کربلا؟ این همه راه، عمرمون چند بار بتونیم بریم؟ هر روز از راه دور حسین رو زیارت کنید. از پس فردا شروع کنید، از فردا یا پس فردا 40 روز زیارت عاشوراتون ترک نشه تا 40. زینب تو بیابونها آواره است، ول نکنی زینب رو، نذار روز قیامت امام حسین بفرماید از این دفعات که اومدی پیش من یه بار گذاشتم بهت بد بگذره، یه بار دم مجلس کسی بهت گفت تو که تو در برون چه کردی که در اون خانه آیی؟ به طواف کعبه رفتی به حرم راحت ندادند که تو در برون چه کردی و که در اون خانه، ولی به طواف حسین آمدی کسی بیرونت کرد. بعد یه دفعه به امام حسین بفرماد چرا بیشتر نیومدی؟ این هوشمندانه است، حرف روزه‌ایه. مثلا عوامان اصلا روزه مقوله عوامانه است. عالی ترین تجربه عرفانی رو تو استعدادش رو داری. وسطای صحبت گفتم شیطان میاد میگه بابا تو کسی نمیشی که بزن تو دهنش بگو من عالی ترین مرتبه خلوص و عرفان رو که عرفا اوجش به اینجا میرسن و امروز صبح تجربه کردم. چی تجربه کردی؟ بگو لحظه ای که از غم ابوالفضل سخن گفتن من به خود نبودم، به حاجتام نبودم، به قیامتم نبودم، به جهنم و بهشتم نبودم، حس فناء فی الله رو تجربه کردم، چه لذتی بردم لحظه ای که گریه می کردم برای ابوالفضل. این آخرشه، آخرش شما تو تجربه میکنی. یه کاری کن بقیه زندگیت هم همینجوری بشه. خوش آنان که دائم در نمازن، چنیدی؟ خوش آنان که دائم در ذکر حسینن. بعضی اصلا زندگیشون اینه. خودشناسی، دیدن خوبی های خوده، دیدن بدی های خوده. ما بدی هامون ریشه چیه؟ حالا باشه از یه روز خون نشنیده بگیر، قیامت همون میبینیم. یا ابا عبدالله، تمام لحظاتی که من ضرر کردم لحظه هایی بوده که با تو نبودم. خدا منو ببره جهنم، حق داره، اما تو نذار. هر معصیتی رو به من بگه چرا انجام دادی، میگم طاقت نیاوردم. ممکنه خدا همه رو ببخشه، بعد یه چیزی از من سوال کنه روز قیامت، رفتن در خونه حسینم طاقت نداشتی؟ اینم زورت نمیرسید به خودت؟ حسین بد باد برخورد کرد. وقت ببینید آقای مرحوم قاضی چی میفرماد در روزه. مرحوم قاضی استاد العرفا، میگن کسی مثل ایشون این تعداد شاگرد عارف تربیت نکرده، نفسش به هر کی میخورد. امام فرمود کوه عرفان. بذارید داستان باز شدن همه پرده ها، رفتن کنار همه پرده ها از جلو چشم مرحوم قاضی رو به شما عرض کنم. امروز یه قطعه ای رو وعده کردم تو صحبت خدمت شما عرض بکنم. بذارید بگم، شما وقتی که میخواید به خودآگاهی برسید موانعی برخورد میکنید. تو جامعه شیطان بزرگ میاد میگه من این خوبی ها رو دارم، توانایی ها رو دارم. میگه نه، شیطانک ها که یا جاسوسن یا نفوذیان یا عبد شیطانه. در قرآن داریم اصطلاح عبد شیطان، میگه این عبد شیطانه، عبدشه. میگه خدا تو قرآن، من نگفتم به شما عبد شیطان نشی. آقا کسی عبد شیطان هم مگه میشه؟ بله. عبد شیطان کیه؟ میگه ما نمیتونیم، این به خودآگاهی نمیرسه، ما مایوس میکنه آدم رو در جریان خودآگاهی اجتماعی، میگه تو این توانایی رو نداری، نمیتونی. خدایا سیاست مدارایی که فکر میکنن ما نمیتونیم آمریکا رو به زمین بزنیم، از این جامعه اسلامی ریشه کن بگردان. نفوذ ابلیس رو در تک تک ما که به ما تلقین میکنه که ما نمیتوانیم به اوج تقرب برسیم، اون رو هم ریشه کن بگردان. جفتش یکیه دیگه، جفتش یک کار میکنه. میفرماید که یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. انسان اون روز با خبر میشه از آنچه که پیش فرستاده و آنچه که براش مونده از بدی و خوبی. بله الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. انسان به خودش داناست، میتونه خودشو بشناسه ولو معاذیر بندازه، هی عذر و بهونه بیاره. یعنی انسان ها اوائل راه خودشناسی باید بجنگید با معاذیر. معاذیر عواملی هستن که نمیذارن ما به خودشناسی برسیم. برای عیبا عذر و بهونه میتراشه، برای عیبها عذر و بهونه میتراشه، خوبیها رو هم یه جوری، استعدادها و توانمندیها رو هم یه جوری عدست خارج میکنه. یا مثلا در آیات دیگری از قرآن اشاره شده به این توانمندی انسان برای اینکه انسان میتونه خودشو بشناسه. فقط یک کمی کافیه تأمل بکنه. سبک دیگه حالا وقت واقعا نیست. هر کسی نوع مشکلات ذهنی خودشو، الان اخیراً از خودآگاهی روانشناسی به یک در واقع اصطلاح دیگری رسیده، خیلی پیشرفته است، میگه که ذهن آگاهی. هر فکری به ذهن من رسید باید برم ببینم ریشش چیه که من اینجوری فکر میکنم. یعنی حتی نگه من اینجوری فکر میکنم، من چرا اینجوری فکر میکنم، من چرا نوعا اینجوری فکر میکنم، من اینجوری نوعا فکر میکنم. این گند یه مقدار پیشرفته تر از بحث خودآگاهیه در روانشناسی. احسن، خیلی عالیه، چون گرایش های ما روی طرز تفکر ما اثر میگذارن. امیرالمومنین چی فرمود؟ الان اینو ما به روانشناسا میگیم، اصلا روانشناسایی که در ذهن آگاهی کار کردن لذت میبرن، اصلا انگار حرف تازه شنیدن. عجب، اینو امیرالمومنین فرمود. فرمود الفکر و مصحف القلب، فکر مصحف قلبه. قلب تو چگونه است، فکر تو همونجوری جهت میده. قلب تو برو درست کن. آقا انسان اگه خودشو بشناسه، این خود، این جانوری که پنهان شده گاهی از اوقات، این رو بره دقیق شناسایی بکنه، میتونه فکر خودشو آزاد بکنه و رها کنه. روایتشو فردا برای شما قرائت خواهم کرد از این رهایی. فردا روز رهایی انشاءالله صحبت بکنیم. پس شما یه کاری که میکنی همیشه، برو رو قلبت کار کن تا گیر و گور نداشته باشه. بدون شرح شد این قسمت بحث چون وقت تمامه. برو رو قلبت کار کن تا این قلب با صفا بشه. موقعی که میخوای فکر کنی در مورد خودت، موقعی که میخوای محاسبه کنی خودتو، درست ببینی خودتو، هم عیباتو درست ببینی، راحت بتونی برطرف کنی، هم راه برطرف شدنشو خوب ببینی، هم بفرمایید خوبیای خودتو ببینی، روحیه بگیری، مغرور نشی، الکی باد نکنی، بالاخره منطقی خودتو ببینی دیگه، درست. هم ببینی اهداف بلند تو. خودآگاهی یکی از گوشه‌هاش چیه؟ به شما نشون میده که چی میخوای. من اینو میخوام. اصلا میگه آقا من تا خونه نداشته باشم آرامش نمیگیرم، مستجری پدرمو در آورد. برو خودآگاهی پیدا کن. آقا خودآگاهی دیگه حلوا حلوا که دهن شیرین نمیشه، آدم خونه میخواد. آقا دولت مردا خونه بر کسی خونه نداره بدید، ولی من به شما اینو عرض میکنم، شما برو خودآگاهی پیدا کن. خونه نمیخوای، چیز دیگه میخوای. نه بابا خونه ما. حالا برو خودتو ببین. به خدا قسم هر کی هر چی میخواد بره خودشو ببینه، میبینه اونو نمیخواد، یه چیز دیگه میخواد. نمیخواد. حالا باشه، خوبه، ببین نداره. هر کی هر چی میخواد خودشو ببینه، اینو اونو نمیخواد، یه چیز دیگه میخواد. حالا که چجوری ما اینجوری به اینجا برسیم؟ قلبتو صیقل بده. قلبت فکرتو خراب میکنه، موجب میشه عذر و بهونه بندازی، مانع بندازی. خب قلبو چجوری صفا بدیم؟ آقا ما که روزه‌ای هستیم، ما راه دیگه بلد نیستیم. بعد تو هم این راه دیگه بلد هستی بیار، ما خیلی گشتیم. برو در خونه ابا عبدالله الحسین، قلبتو اونجا صیقل بده. 40 سال مرحوم قاضی طباطبایی ریاضت کشید. راه های آسمان رو به من نشون بدید، باطن عالم رو به من خبر بدید. ریاضت کشید. چند دهه، یه روز گفتم اینجا قصه رو، سنگ رو زبونش بود که میخواد حرف بزنه، این سنگه نذاره حرف بزنه که حساب شده حرف بزنه. من این حرف رو برای چی میخوام بزنم؟ حالا خودش اهل مراقبت بود، به صورت فیزیولوژی هم میومد از طریق بدن، جسم روی ذهن و اقدامات خودش تأثیر بگذاره. چیزایی که مثلا تو خیالم فکر نمی‌کنیم که میشه از این امکانات استفاده کرد. آدم باهوشی هم بود، فوق العاده باهوش، آدمای دارای تقرب آنچنان باهوش نباشن هم داریم، اونا رو هیچ کس الگو قرار نمیده، باهوشا رو باید الگو قرار بده، اونا میفهمن قصه چیه، اونا میتونن درس آموز باشن برای دیگه، بعضیا برای خودشون خوبن ولی هیچ کس نمیتونن راهنمایی کنن زیاد. ولی مرحوم قاضی بعد 40 سال از حرم حضرت ابوالفضل عباس داشت می اومد بیرون، نالش تو حرم ابوالفضل عباس شنیده شد، بره حرم امام حسین برای زیارت که خدایا 40 سال در به درتم، در رو هم باز نمی کنی، من که می فهمم چیزی نمی فهمم از عالم. ایشون می فرماید توی راه که بودم بین الحرمین، در واقع یه نفر اومد کنار من، آدم غیر معمولی، مال اینجا انگار نبود و اینها، گفت اونی که میخوای کلیدش در عالم دست اون آقاییه که الان تو حرمش بودی. که دفعی به خودم اومدم، حرم از ابوالفضل رفته بوده اونجا، توسل توجه داشته به دیگه، نمیدونسته کلید این موضوع کلن دست آقاست، عرفا ریز خور خان قمر بنی هاشم ابوالفضل عباسم. میگه برگشتم تو کنار زری، گفتم عباس کار دست توی به من نکار نمی کنی؟ همونجا کنار زری همه پرده ها رو از جلو چشمم برداشتم، تمام شد. کسی به اوج عرفان و خودشناسی و معرفت الله میخواد برسه، ابوالفضل اون شهیدی که همه شهدا قبطه میخورن به مقام او. بله ممکنه من عوام از ابوالفضل اون زور و بازوشو ببینم، ولی بدونید عباس کیه. دقت کنید به کار امام سجاد علیه السلام. بله اونم گرفتاری داره، بچهش مریضه، آورده بود بچهشو، میگفت من رفته بودم کنار حرم ابوالفضل عباس، عربه بچهشو آورده بود، کلهشو اینجوری میچسبون به زری، یه حرفایی میزد، برمیداشت از بچهش یه سوال میکرد، دوباره یه حرف. بایم این چی کار داره میکنه؟ او حرم خلوت بود، یک کسی که بلد بود گفت بذار گوش بدم، داره به ابوالفضل عباس میگه بچه‌م سرش درد میکنه، دکترها جواب کردن نمیدونن، درستش کن میخوام برم. بعد سر بچه رو میکشه که درست شد، میگه نه یه سب کن الان درست میکنه، عباس گفتم درست کن میخوام برم. اینا عوامانه است. میدونی عباس کیه؟ به خاطر خنجری که عمود آهن، بحث جراحته، شدت جراحت، علی اکبرش هم همین جراحت رو داشت، اصحاب دیگرش هم جراحت داشت، زخم رو میشموره. حسین نگاه میکنه کی به زمین افتاده، کی به زمین افتاده. امام سجاد رو ببین که فرمود که عموی ما عباس شهدا به او قبطه میخورن، او کجا ما کجا. امام سجاد باید اندازه رو تعیین کنه. تالی تلو معصوم، ام البنین چه بچه‌ای تربیت کردی. حالا این سخن امام سجاد، سیره امام سجاد رو ببین. سیره امام سجاد علیه السلام چیه؟ تو عمل نگاه کنید. نشست کنار گودی قتلگاه، بدن شهدا رو یکی یکی دستور داد آوردن. شهدا پراکنده بودن. بخشی از شهدا هم تو دارالحرب بودن. دارالحرب کجاست؟ تو خیمه‌گاه. الهی من بمیرم که بدن این بچه‌ها رو جلو چشم ببینم. بچه های حسین، بابا بچه های 3-4 ساله، بدن های قطعه قطعه نیارید جلوشون. الهی من بمیرم. بدنها رو دستور داد آوردن. بدن علی اکبر اربن ارباس بیارید، ابی نداره. همه رو آوردن اونجا. بدنها از کنار گوشه صحرا همه رو آوردن. آوردن بدن که کنار هم دیگه به خاک بسپرن که اشکالی نداشت، همه بدنها رو آوردن. گفتن آقا یه بدن هم اینجا کنار نهر علقم است. فرمود نه، اون بدن باشه، من خدمتش میرسم. امام سجاد میدونه آقا این بدن اینجا به خاک سپرده میشه، این یعنی یه حرم دیگه ها، این یعنی یه گنبد و بارگاه دیگه، یعنی دو تا آدرس تو کربلا. میدونه اینا رو. بله، با قصد این کارو کرد. میخواد تو کربلا دو تا گنبد باشه، یکی حسین، یکی قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. ما نمیشناسیم، امام سجاد میشناسه. بذار اونجا باشه. میری کنار حرم امام حسین، همه رو یک جا زیارت میکنی، علی ابن الحسین رو و دیگر شهدا رو، اما باید جداگانه به محضر قمر بنی هاشم و الفضل العباس برسیم. امام حسین اصرار داشت همه بدنها رو به خیمه بیاره، نگذاره زیر دست و پای دشمنان قرار بگیره و این کار رو هم کرد، اما بدن ابو الفضل العباس رو نیاورد. زبان حال بالاخره گفته میشه که بله، بدن من رو به خیمه نبر، من شرمنده بچه‌ها هستم. بله، ولی اصل عرفانیش رو شما فراموش نکنید. فریاد زد الان انکسر زهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی. شاید این روزه میدونی معناش چی باشه؟ شاید این کلمات امام حسین معناش این باشه، خدا الان امیدم ناامید شد. شاید معناش این باشه، خدایا از صبح تا حالا قربت کشیدم، اصحابمو دادم، بچه‌هامو یکی یکی دادم، بلکه این مردم رو روشن کنم، بلکه این مردم رو به راه بیارم، بلکه این مردم رو نجات بدم. نشد. الان که عباسمو زدن دیگه ناامید شدم از هدایت مردم. عباس زدن؟ عباس تو رو زدن؟ عباس من تو رو زدن؟ دو تا کار کرده امام حسین کنار بدن ابوالفضل العباس. ببخشید یا ابا عبدالله، میخوام یه چیزایی بگم، بلکه ابوالفضل بلند شه کنار نهر علقه به حسین آمد. عباس تو یه عمری گفتی من مدافع حسینم، خودت داری میکشی حسین رو. دو تا کار کرده، یعنی کار از دست حسین در رفته. یا ابا عبدالله من رو ببخش، این کارو این نوجوانی که کار از دستش در رفته باشه از شدت احساسات انجام میده. شمشیر میکشید دنبال قاتلان ابوالفضل که دورش کرده بودن، فرار میکردن. عین تفرون، نامردا کجا فرار میکنید که قطع کردید بازوی منو؟ این عبارت های کیه؟ یه نوجوانی که میخواد عکس العمل نشون بده. ابوالفضل حسینو به کجا رسوندی؟ بلند شو نگاه کن. عین تفرون، نامرد و کجا فرار میکنید؟ بازوی منو قطع کردید. یه کار دیگه هم کرده، اینم کار یه نوجوانیه که کار از دستش در رفته. آدم وقتی گریه میکنه با دستش اشکشو پاک میکنه، نمیدونم، یا رها میکنه، ولی وقتی سیلاب اشک بریزه، خیلی هم دلت گرفته باشه، دوست داشته باشی یه گوشه ناله بزنی، آستینتو بیاری جلو چشمت شروع میکنی، میگه حسین از کنار نهر علقمه بر میگشت، آستینشو جلو چشمش آورده بود، دیگه نمیخواست کسی رو نگاه کنه.
بیان ننوی نقطه آی آر.